طابت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهب أغرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصرون. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغم 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 أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
بیست بار با شترش رفته بود حج بدون اینکه حتی یک شلاق به او بزند. بعد از شهادت شتر بدون اینکه قبر او را دیده باشد آمد همانجا، زانوهایش را خم کرد، افتاد روی خاک، با همان زبان بسته صیحه می کشید، خودش را می مالید به خاک ها، سرش را به زمین می زد. اشک چشمهایش خاک را تر کرده بود. خبرش وقتی به امام باقر علیه السلام رسید آمد و از او خواست آرام باشد. شتر از کنار قبر بلند شد و چند قدم برداشت، ولی انگار دلش آرام نگرفت، برگشت و دوباره همون زجه ها را شروع کرد. امام یک بار دیگر آمد و آرامش کرد. بار سوم که بیقراریش را دید فرمود رهایش کنید. سه روز آنجا ماند، با همان حال از دنیا رفت، همانجا کنار قبر زین العابدین علیه السلام.
آقا اون کسی که حجت خدا و ولی خدا رو شناخته نمیتونه دوری حجت خدا رو تحمل کنه، براش سخت. نه یک انسان، نه یک انسان مؤمنی که دلش وابسته است نمیتواند دوری و حجت خدا رو تحمل کنه. آقا یه حیوان، یه حیوان وقتی وابسته میشه به حجت خدا نمیتونه دوری او رو تحمل کنه، نمیتونه. حالا من ببینم چه وضعیتی دارم، من چقدر وابستگی به امام زمان دارم. اگه این قلب من واقعا آشناست، اگه این قلب من وابسته است، باید اینطور باشم، باید در فراق امام زمانم گریه کنم، باید سجده بزنم. اگه اینطوری نیستم معلومه هنوز اون دلکندگی برام پیش نیومده. یه گوشه دلم امام زمانه، یه گوشه دل دیگم دنیاست، یه گوشه دلمم یه چیز دیگه است. همینطور این دلم رو برای امام زمان خالص نگرد.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
انشالله که هرچه زودتر دیدگان ما به وجود نورانی و مبارک صاحب زمین و زمان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن بشه. درود و سلام خداوند بر محمد مصطفی و ائمه هدا. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق. بنده و همکارانم رو هم دعا بفرمایید. خیلی متشکریم که در کنار ما هستید. شما کدام گردن این سخت زندگیتون رو با حسن ظن به خداوند و صبوری با موفقیت پشت سر گذاشتید؟ 224-86-225-009 و سامانه پیامکی 30900.
پنجره رو به آسمان.
پنجره رو به آسمان گشوده شد. سلام میکنم با سعادت و نیکبختی به حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ادیب یزدی.
علیکم السلام و رحمت الله جناب آقای طهماسبی عزیز.
سلامت باشید.
بنده هم عرض ادب محضر مبارک حضرت عالی و عموم همکاران بزرگوار و فهیمتون و بالاخص محضر شریف شنوندگان عزیز و معزز عرض ادب دارم. در خدمت شما هستم جناب طهماسبی.
خواهش من محبت دارید، بزرگوارید، استفاده میکنیم و بهره میبریم. ما دیروزم عرض کردم خدمتتون که در طول این هفته با موضوع واحد حسن ظن بالله در خدمت شما هستیم، اما امروز برای انسان امیدوار اختصاصا موضوعی رو که امروز بیشتر بهش پرداختیم، صبوری کردن خیلی ساده تره تا اون انسانی که ناامیده. حسن ظن به خداوند نیروی صبر رو در انسان تقویت میکنه. حالا غیر این نکته ای رو که من عرض کردم، میخوام شنونده فرمایشات حضرت عالی باشیم. چطور به دست بیاریم این صبوری رو با حسن ظن بالله؟
عزیزی، عرض شود که در میان محاسن اخلاقی و فضائل اخلاقی صبر رأس آنهاست. یعنی صبر والاترین صفتی است که از انسان ممکنه سر بزنه.
بله.
البته صفت اجتماعی عدالت است که از همه بالاتره. در صفات فردی صبر است که در رأس همه فضائل و محاسن اخلاقی قرار داره. و حضرت حق تعالی در قرآن می فرماید که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. فردای قیامت پروردگار عالمیان مزد صابرین رو بی اندازه عنایت می کند. یعنی نمیشه فهمید مزد صابر تا کجاست و تا چه اندازه است. لذا من در ابتدای عرایزم شنوندگان عزیز و نورانی خودمون رو به پیش گرفتن صفت صبر و تقویت صفت صبر چه در امور فردی چه در امور اجتماعی دعوت میکنم و انشاءالله خداوند ما رو از صابرین قرار بده که والاترین مقامات هم
انشاءالله.
صبر نتیجه حسن ظن به پروردگار عالمیانه.
بله.
و چون پروردگار عالمیان تحقق امور رو منوط به گذشت زمان قرار داده الامور منوتون به اوقاتها، یا مثلا هر امری تحقق میخواد پیدا کنه حتما باید وقت شکوفاییش برسه. شما یه درخت رو میکارید، این تا بیاد بر بده و میوه بده خود به خود یه مقداری طول میکشه. نمیشه به محض اینکه شما دانه رو کاشتید توقع داشته باشین درو کنید، حتما باید صبر کنید تا وقت درو کردنش برسه. زندگی هم همینطوره. شما وقتی یه فعلی از وجودتون سر میزنه، خدای ناکرده چه قبیح و انشاءالله چه حسن، وقتی فعلی ازتون سر میزنه دقیقا مثل دانه ایش که کاشتید، صبر کنید تا نتیجه بده. و چون امور عالم به سمت خیره و رأس قدرت در عالم حضرت حق تعالی وجود داره و خداوند با برنامه های حکیمانش همه چیز رو دیده و نگاه کرده و برنامه ریزی کرده، لذا وقتی ما صبر میکنیم تا یک امری به نتیجه برسه، این صبوری نتیجه خوشبینی و خوشگمانی به ذات اقدس الهه که خدایا کمکم کن تا این به نتیجه برسه. مثل جریان عاشورا شما نگاه کنید، آقای امام حسین شجره طوبای شهادت را با کف مبارکشان در سرزمین کربلا کاشتن.
بله.
و زینب کبرا هم بشارت دادن که به زودی این درخت تناور ثمر خواهد داد و الان ما داریم ثمراتش را میبینیم که اصلا بقای اسلام و قرآن و دین و حج و صوم و صلات به برکت این نهضت الهی و عظیم سالار شهیدان بود. این نتیجه صبر این خانواده است که خداوند علی اعلی نامشان را بر افلاک نگاش و روی پیشانی تاریخ حک شد نام این خاندان به برکت صبر و حسن ظن بالله. لذا وقتی یزید اشاره به سر بریده ابی عبدالله میکنه، میگه خطاب به زینب کبرا، کیف رأیت صنع الله به اخیک، چگونه دیدید خدا با برادرت رفتار کرد؟
بده.
حضرت زینب در کمال تعجب میفرماید ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی نمیبینم. این حسن ظن به خداست که از لسان مبارک دختر امیر مؤمنان صادر میشه. و بینی و بین الله ببینید که کربلا جمیل ترین و زیباترین و عمیق ترین و برآمده ترین صحنه های تاریخ هستی رو از خودش بروز داد.
بله.
امیدوار هستیم که ما با صبرمون اون حسن ظن به الله رو در وجود خودمون ثابت کنیم که تا انشاءالله به نتایج عالیش نائل بشیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از فرمایشات حضرت عالی بهره بردیم.
عزیز دلمی،
محبت داری، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا یاریتون کنه.
یالله، خدا حافظ شما. و اما خدا حافظ شما. بریم به سراغ صداهای شما شنوندگان محترم برنامه به افق آفتاب.
همه زندگی آدم ها وابسته به نظر و لطف عنایت خداونده، ولی واقعا بعضی وقتا گردنه های خیلی سختی هست که همه توکلمون 100% باید به خدا باشه. برای من خیلی پیش اومده، دو مورد خیلی برام سخت بوده. یکی زمانی که دانشجو بودم اصفهان و خداوند به من فرزندی داد که من اونجا هیچ کس رو نمیشناختم و خداوند برام آنچنان وسیله ساز کرد که تمام اون افراد انگار دوستان واقعی من، و هیچی نبود جز لطف خداوند. و یکی ازدواج دخترم بود که با من اون موقع به دخترم میگفتم ما هیچی نمیدونیم جز عنایت و لطف خداوندی. همون خداوندیه که برای حضرت موسی دریا رو شکاف، همون خداوندیه که به حضرت یوسف کمک کرد در قعر چاه. این خداوند همون خداونده و ما توکل به خداوند رو به عینه در زندگیم حس کردم. انشاءالله که همیشه خداوند یار و نگهدار همتون باشه و موفق و معید باشید.
سرکار خانم رقیه محمد نژاد از ارومیه گفتن من عروسی دخترم و با توکل به خداوند و صبر و واقعا با دستان خالی تونستم برگزار کنم.
هدهش گردنه هست و بالای این گردنه خدایی هست و اگر موفق شوی شکر خدا و نشوی حکمت خدا. افشین سایی از باغبادران استان اصفهان.
آقای خانم صلاحی فرمودن که بنده در تمام عمر با توکل به پروردگار مهربان ده ها بار توی تنگنا بودم اما آبروم حفظ شده، حتی بابت ازدواج فرزندانم و دیگر گرفتاری هایی که داشتم. انشاءالله که همیشه صبور باشید مردم خوب ایران زمین. بسیار سپاسگزارم که در این مجال برنامه به افق آفتاب هم همراه ما بودید. لحظات باقی مانده روزتون به خیر باشه. خدا نگهدار مردم ایران.
ایران را بشنویم. رهاوند به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با یاد خدا و با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم و امیدواریم در هر جا که صدای ما رو میشنوید دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی میکنه. تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره بیوراکتوری صحبت بکنیم که 400 برابر درختان میتونه که دیوکسید کربن هوا رو جذب کنه. محققان آمریکایی بیوراکتوری ساختن که با استفاده از گیاه جلبک 400 برابر درختان کربن جذب میکنه. وقتی حرف از فرآیندهای ارگانیکی که میتونیم از اونها برای مقابله با مشکل تغییرات اقلیمی استفاده کنیم به میون میاد، قابلیت جذب کربن جلبک یکی از مؤثرترین ابزارهاییه که در اختیار داریم. دانشمندان سالهاست که بر روی این پدیده طبیعی مطالعه میکنن با این امید که بتونن با انتشار گازهای گلخانه‌ای مقابله کنن و سوختهای زیستی سازگار با محیط زیست تولید کنن. جدیداً یک کمپانی آمریکایی این فناوری رو در یک دستگاه جعب شکل گنجونده که میتونه به اندازه زمینی درختکاری شده به مساحت 1 هکتار دیوکسید کربن هوا رو جذب کنه. جلبک آبی در طول فتوسنتز دیوکسید کربن، آب و نور خورشید رو برای تولید انرژی جذب میکنه. این گیاه به طور طبیعی از این انرژی برای رشد و تکثیر استفاده میکنه، اما دانشمندان با انجام آزمایش‌هایی به دنبال پیدا کردن یه راه برای به دام انداختن این انرژی و تبدیل اون به سوختای زیستی بودن. آزمایش‌هایی که نتایج امیدوارکننده‌ای هم به همراه داشته. به دنبال این آزمایش‌ها بیوراکتور EOS در ابعاد 90x90x210 سانتی‌متر و برای نصب در محیط‌های شهری طراحی شده. این دستگاه کربن رو از جو جذب میکنه و به دام میاندازه و با استفاده از اون سوختای زیستی پاکی میسازه که میشه از اونها برای کمتر کردن هرچه بیشتر اثر کربنی یک ساختمان استفاده کرد. این روش تقریبا شبیه فتوسنتز در گیاهانه که با جذب نور خورشید گاز دیوکسید کربن رو به اکسیژن تبدیل میکنه. تو این راکتور از یک گونه خاص از جلبک استفاده شده که ادعا میشه از هر گیاه دیگه بیشتر دیوکسید کربن رو میتونه که جذب کنه. این جلبک داخل یک مخزن آب در دل دستگاهی زندگی میکنه که از هوا پر شده و در معرض نور مصنوعی قرار داره. این سیستم به گیاه غذای مورد نیاز خودش رو برای رشد و ساخت سوختای زیستی میده. توی این بیوراکتور از یک نرم افزار یادگیری ماشینی هم استفاده شده که برای همه این فرایند تنظیم نور، دما و حتی سطح پهاش برای دست پیدا کردن به حد اکثر بازدهی نظارت میکنه. شرکت سازنده ادعا میکنه که فناوری استخراج انرژی به کار رفته در این راکتور 400 برابر درختان دیوکسید کربن رو میتونه که جذب کنه. جلبک ها عملکرد بسیار خوبی در جذب گاز دیوکسید کربن دارن و برای رشد دادن اونها فقط به نور، آب و البته گاز دیوکسید کربن نیازه. جلبک ها با جذب این گاز زیست توده یا بیومس تولید می کنن که از اون در تولید سوخت، روغن ها، پلاستیک، کود، لوازم آرایشی و حتی خوراکی های سرشار از پروتئین هم استفاده میشه. این بیوراکتور در سال 2020 میلادی به بازار عرضه میشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری های جدید خصوصا در زمینه کمتر کردن آلودگی هوا هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
در ژن درمانی پزشکان تلاش میکنند با ایجاد تغییراتی در ساختار ژنتیکی انسان بدن را به انجام کاری تازه که تا پیش از این قادر به انجام اون نبوده وادار کنند. یکی از مشکلات بیماری‌های با منشأ ژنتیک اینه که برای درمان اونها باید سلول‌های اندام‌هایی که نشانه‌های بیماری در اونها ظاهر شده رو تغییر داد و اونها رو اصلاح کرد. دسترسی به همه این سلول‌ها یا تعداد قابل توجهی از اونها مستلزم ایجاد مقدمات لازم برای این کاره. از اونجا که در بیماری‌های با منشأ ژنتیکی عامل مولد بیماری یک کد ژنتیکی تغییر یافته است که نقص ناشی از اون تقریباً در همه سلول‌ها یافت میشه، درمان این گروه از بیماران با مشکلات و محدودیت‌های بسیاری همراهه. منظور از ژن درمانی مجموعی از روش‌های درمانی که طی اون با ترمیم و رفع عیب ژن بیماری رو درمان می‌کنند. صحبت‌های خانم دکتر سهیلی رو درباره چگونگی ژن درمانی بشنویم.
من زهرا سهیلا سهیلی هستم، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. به وسیله ژن درمانی یک ژن به سلول منتقل میشه. این انتقال طبیعتاً باید به وسیله یک عاملی صورت بگیره. این عامل رو به صورت علمی بهش میگن وکتور. وکتور چیز خاصی نیست، مفهومش در واقع یک نوع ناقل یا انتقال دهنده است. وکتور میتونه چیزای متفاوتی باشه که من راجبش توضیح خواهم داد. بیشترین وکتورهایی که در ژن درمانی استفاده میشن ویروس ها هستن و این ویروس ها طبیعتاً از توانایی که در واقع طبیعت در ویروس ها قرار داده دانشمندان و انسان استفاده کرده برای انتقال ژن به داخل سلول ها، اما طبیعیه که خودشون هم میتونن بیماریزا بشن. پس بنابراین این ناقلین یا این وکتورها اول باید خودشون به نحوی ژنومشون تصحیح و دستکاری بشه که وقتی که انتقال پیدا کرد به داخل سلول هدف بیماری ایجاد نکنه و فقط اون هدفی رو که محقق دنبال میکنه و انتقال ژن هست و تصحیح یک بیماری هست رو انجام بده. راه‌های مختلف و متعددی برای ژن درمانی وجود داره. در ژن درمانی محققین یا یک ژنی رو که جهش یافته هست و تغییر پیدا کرده طوری که باعث بروز بیماری شده با یک کپی سالم از اون عوض میکنن، یا اینکه یک ژنی رو که جهش پیدا کرده و در واقع به دلیل این جهش محصول نامناسبی رو تولید میکنه و باعث بروز عوارض بیماری میشه غیر فعال میکنند، یا اینکه یک ژن جدید رو که فرد از اول نداشته ولی برای اینکه درست بتونه زندگی کنه و کامل بتونه زندگی بکنه بهش نیاز داره، اون ژن جدید رو به بدنش به سلولش منتقل میکنند. عمدتاً یک ژن نمیتونه به طور مستقیم وارد سلول بشه. این وکتورها و ناقلینی که راجبشون صحبت کردیم رو به دو دسته کلی تقسیم میکنن. یکی وکتورهای ویروسی هستن، دسته دوم وکتورهای غیر ویروسی هستن که بیشتر تمرکز شخص خود من روی وکتورهای ویروسی هست. بنابراین ناقلین غیر ویروسی هم وجود دارن که اگر لازم بشه و فرصت دیگه‌ای در اختیار قرار بگیره راجب اونها هم میتونیم توضیحاتی داشته باشیم و صحبت بکنیم. در حال حاضر معمولی ترین نوع وکتورهای ناقلین ویروس هایی هستند که از نظر ژنتیکی به نحوی دستکاری شدن که دی ان ای یعنی اون ماده ژنتیکی طبیعی انسانی رو با خودشون بتونن حمل بکنن. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ویروس ها در تکامل جوری توسعه پیدا کردن که میتونن به راحتی ژنوم خودشون رو در ارتباط با سلول وارد سلول انسانی بکنن. دانشمندان از همین توانایی استفاده میکنن. همونطور که خدمتتون گفتم، ژن های بیماریزا رو از ویروس حذف میکنن و ژن درمانگر رو که قرار اون تصحیح رو انجام بده به جای اون وارد ژنوم ویروس میکنن. سلول های هدف میتونن خیلی سلول های متعدد و متنوعی باشن، از سلول های کبد یا ریه بیمار تا سایر بافت ها میتونن هدف ویروس ها باشن. در نهایت تولید یک پروتئین فعال که درست کار خودش رو انجام میده به وسیله اون ماده ژنتیکی که توسط ویروس منتقل شده باعث میشه که اون عیب یا اون بیماری تصحیح بشه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که با شکم خالی تصمیمات مهم رو نگیرید. مطالعات اخیر محققان دانشگاه داندی در انگلیس نشون میده گرسنگی تأثیر مهمی بر قدرت تصمیم گیری داره. بنابراین توصیه میشه از تصمیم گیری در امور مهم وقتی که گرسنه اید اجتناب کنید. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، گرسنگی باعث میشه افراد بی صبر و حوصله بشن و ممکنه در این فرایند یک پاداش ناچیز ولی زود هنگام رو به یک پاداش بزرگ ولی دورتر ترجیح بدن. تو این مطالعه محققان سوالات مشابهی در مورد پول، غذا و پاداش‌های دیگه موقع گرسنگی و سیری از داوطلبان پرسیدن. نتایج نشون داده افراد گرسنه به پاداش‌های خیلی کوچکتر ولی سریعتر راضی بودن. این مطالعه نشون میده گرسنگی روی تصمیم گیری خیلی تأثیر گذاره و میتونه اولویت‌ها رو به راحتی جابجا کنه. بر اساس این مطالعه گرسنگی ناشی از فقر میتونه منجر به اتخاذ تصمیماتی بشه که اوضاع زندگی فرد رو بیشتر به هم بریزه. در ادامه اومده که تصمیمات افراد در زمان گرسنگی از حالت طولانی مدت به حالت کوتاه مدت تغییر میکنه و اولویت ها هم کاملا جا به جا میشن. به همین دلیل به افراد توصیه میشه موقع گرسنگی به خرید نرن، چون که احتمالا انتخاب های ناسالمی خواهند کرد. در ادامه این مطالعه نشون میده اگه افراد موقع گرسنگی برای عقد قراردادها اقدام کنن، احتمالاً با شرایط متوسطی متقاعد میشن و حتی ممکنه نتیجه به ضررشون باشه. گرسنگی روی همه تصمیمات در حوزه‌های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، علمی و بقیه موارد تأثیر گذاره. البته سنگین شدن معده و زیاد روی در غذا توصیه نشده، فقط به میزانی که احساس گرسنگی برطرف بشه.
یکی از مراکز علمی در کشورمون پارک‌های علمی و فناوریه. هدف اصلی پارک‌های علم و فناوری افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در بین شرکت‌ها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند. آقای مهرداد انوری، دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار دانش‌محور، در همین زمینه صحبت می‌کنند.
پارک‌های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری شکل گرفتن. و یا میتونیم اینجوری تعریف بکنیم که پارک‌های علم و فناوری سازمانی است